أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين. تستر على من لو شئت فزحته، وتجود على من لو شئت منعته. اکلاهما اهل من کل الفضیحت المانع، غیر انک بنیت افعالک علی التفضل، و اجریت قدرتک علی التجاوز. قصد از توضیح دعای 45 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. امام سجاد علیه السلام در مقام وداع با ماه مبارک رمضان، خدای متعال رو با اوصاف جمالیه گوناگون خطاب میکنه که با این خطاب ما میخواهیم خودمون رو در معرض رسیدن به مواهب این اوصاف جمالیه خدا قرار بدیم. مقتضای اوصاف جمالیه خدا این است که انسان توجهی به حق تعالی داشته باشه. البته ماه مبارک رمضان خودش سرشار است از توجهات به خدا، منتها غفلت هایی برای انسان عارض میشه و اونطور که باید توان استفاده از ماه رو گاهی به طور کامل که کاملا استفاده بکنه از دست میده. لکن اولیاء الهی خواستن با این بیانات ما اظهار خضوع به درگاه حق بکنیم و قابلیت خود رو به خدای متعال عرضه بداریم که اگر محروم میشویم یا شده این از رسیدن به الطاف الهی در مقام وداع با ماه رمضان، خدای متعال اون الطافش رو شامل حال ما بکند که بی بهره به طور کامل از ماه رمضان نباشی. لذا ما متوسل به ستاریت خدا میشیم، متوسل به جود حق تعالی میشیم. با این بیانات میخوان ما رو تربیت بکنن که ما خودمون رو اهل ستاریت خدا ندانیم، ما خودمون رو اهل مفتزح شدن با غفلت هامون، با گناهانمون، با خطاهامون بدانیم و خدای متعال رو اهل لطف و تفضل بدانیم. هر مقدار انسان اظهار خضوع و شکستگی بکنه به درگاه حق و خدای متعال رو باورش باشد که جایگاه لطف و تفضل داره و این رو ابراز بکنه، زمینه برای دستگیری انسان بیشتر خواهد. لذا در این قسمتی که خونده شد این مطالب به خدای متعال عرضه می شود که خدایا تو پرده ستاریتت را می پوشانی، هر کسانی که اهلیت برای مفتضح شدن رو داره. فیض جودت رو اظهار میکنی بر کسانی که اهلیت من و نرسیدن به جودت رو دارند، اما من متوسل به تفضل تو میشوم و اینکه قدرتت رو بر تجاوز تو قرار دادی. قدرت بر هم تجاوز خدا داره و هم مؤاخذه، لکن ما متوسل به الطاف بیکران الهی میشیم و اجرای قدرت رو تقاضا میکنیم که بر تجاوز و چشم‌پوشی از مؤاخذه قرار بده. و اجریت قدرتک علی التجاوز و تلقیت من عصاک بالحلم. خدایا تو این صفت حلمت رو با عاصیان ظهور میدی و زودی عاصیان را مؤاخذه نمی کنی، مهلت می دهی و امهلت من قصد لنفسهی به زور. ویژگی حلم همینه که انسان در برابر جهل جاهل و اون کسی که با انسان از روی جهل و ندانی یا نادانی، ندانی یعنی که نمیدونه که انسان چه جایگاهی داره، باید اون جایگاه رو حفظ کنه. نادانی یعنی که میدونه اما خودش رو به ندانستن میزنه. جهل در آیات قرآنی به هر دو معنا آمده. خب در برابر چنین کسی انسان مطلوب است که حالت بردباری اعمال بکنه، یه مقداری فکر بکنه که حالا این شخص برای طغیانی کرده، یه نافرمانی کرده، یه جهالتی به خرج داده، حالا چیزی از من که کم نشده، یه مقداری به او مهلت بده که شاید برگرده. برخورد حلمگونه با چنین کسی دو تا اثر خوب داره و میتونه داشته باشه. اثر اولیش برای خود شخصه که اون حالت برافروختگی، به هم ریختگی براش پیدا نمیشه، اون حالت تعقلش از بین نمیره، چون وقتی انسان غضب میکنه به نوعی در اون مرحله عقل میره کنار، تعقل میره کنار، گاهی تصمیم های کارهایی که بدون تصمیم عاقلانه هست میگیره، بعدش هم یه دفعه پشیمان میشه. دوم اثر در شخص مقابل میزنه، او رو برحال موجب میشه که یک تأملی در خودش بکنه، یه تغییری درش پیدا بشه. لذا از لوازم حلم مهلت دادنه. و امهلت من قصد لنفسهی به ظلم، اون کسی که به خودش میخواد ظلم میکنه به او مهلت میدی که حالا شاید متنبه بشه، از تجاوز به خودش دست برداره، که در واقع تجاوز به خود تجاوز به خداست دیگه. این رابطه بسیار عمیق بین عبد و خدای متعال برقراره که خدای متعال به هر حال این رو نسبت به عبدش در نظر گرفته، یعنی یک رابطه تنگاتنگی که ظلم به خود رو ظلم به خدا تلقی میکنه، که توجه داشته باشه، جایگاهش رو بدونه چه جایگاه بلندی داره. مثل سایر موجودات نیست این انسان، یک رابطه بسیار خاصی با خدای متعال انسان از نظر وجودی و کمالات وجودی داره. تستنظرهم به اناتک الال انابه، مهلت میدی بندگان رو، آسیان رو، با اینکه با اونها با حلم برخورد میکنی که اینها برگردن. و تترک معاجلتهم الی التوبه، عجله کردن رو رها میکنی در مؤاخذه که شاید برگردن. لکی لا یهلک علیک هالکهم، تا اینکه اون کسی که مستحق هلاکت زودی هلاک نشه. به هر حال هلاکت های فردی و اجتماعی هلاکت های تدریجیه، ما نمیدونیم چقدر این کارهای خلافمون مستحق هلاکتی که خدا جلوگیری میکنه، که در بعضی از آیات قرآنی خدا متعال میگه که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد در دریا و خشکی به خاطر کار فساد انسان ها ظاهر می شود، ظاهر شده. اما در ادامه فرد و یعفو عن کسی، خدا از خیلی از این نافرمانی ها هم چشم پوشی می کنه. ولی به هر حال این دعاها این واقعیات رو به ما القا میکنه که ما توجه داشته باشیم خدای متعال چقدر به ما لطف. ما الطاف الهی رو در زندگی با توجه به اینکه این اعمال و رفتار ما چه آثاری رو داره و این آثار مترتب نمیشه و خدا مترتب نمیکنه، از این طریق داریم. گاهی الطاف خدا رو در رسیدنها به مواهب ما میبینیم، نوعا اینطوریه، مثل بچگان. بچه تا وقتی که بهش بدی به حال تشکر میکنه، وقتی ندی دیگه یه مرتبه برای شغلی میگه. این بیانات برای این است که ما وقتی که نمیرسیم هم شکر بکنیم، توجه بکنیم تو این نرسیدن ها چه چیزایی است که باید به تبابع سوء کارامون اخلاقیاتمون برسیم خدا مترتب نمیکنه. حالا این مقداری در رسیدن به مواهب خدای متعال جلوگیری میکنه. باید به هر حال از جهت روند ظاهری من به عاقبت بد برسم، اما خدا منو نرسونده. لکی لا یهلک علیک هالکهم، الا یشقا بنعمتک شقیهم. خب اون کسانی که راه کج رو میرن، اینها رو هم خدا زودی نعمت رو ازشون نمیگیره تا اینکه متنبه بشن. این نعمت ها رو اعطا میکنه تا اینکه حجت بشه برشون که حالا که این مستحق این نعمت نیست، اما خدا داره لطف میکنه این نعمت رو میده، پس من برگردم دیگه. اگر با رسیدن به نعمت ها انسانی بر نگشت، باز چه بسا نعمت رو خدا ادامه بده. این رسیدن به نعمت نشانه به طور کلی خوبی انسان نیست. نرسیدن به نعمت نشانه بدی انسان به طور کلی نیست. نرسیدن ها چه بسا نشانه این است که خدا منو دوست داره، تو این نرسیدن ها میخواد منو بیدارم بکنه. چرا من گیر میکنه کارم؟ برم اون عللش رو پیدا بکنم که نوعاً عللش در خود ما هم. گاهی هم فرمودن وقتی که نعمت سرازیر میشه متوجه بشیم که آیا این نعمت ها باید چیه؟ در مسیر صاحب نعمت من خرج بکنم؟ اگر اینو توجه بکنم و این کار رو انجام بدم، اینجا استفاده کردم، استدراج نیست. اما اگر نه، این نعمت ها سرازیر میشه، من هم هی غفلتم بیشتر میشه، هی معصیت هم بیشتر میشه. اینا نشانه های استدراج در روایات آمده. شخص به نعمت هایی میرسه، یه خانواده خوبی پیدا میکنه، یه مال خوبی پیدا میکنه، یه عنوان خوبی و همسال اینا، میتونه از اینا خوب استفاده بکنه، یکم نگرانه، میاد خدمت امام که نکن این استدراج رو شه حضرت میمان که آیا اینا رو در مسیر خیر به کار میگیری؟ از اون کنه بله. حضرت میمان استدراج نیست، از اینا باید استفاده کرد. و اما به نعمت رب کف حدث برمیدن، اگر به نعمتی رسیدی متذکر بشو، گویا بشو برای دیگران که خدا لطف کرده این نعمت رو به من داده تا از این نعمت استفاده کنم. جوانی نعمتیه، استعداد خوب نعمتیه، حافظه خوب نعمتیه، اینا در مسیر خودش. حالا که خدا توفیق داده در بر سر سفره قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام نشستیم، یه خوب استفاده کنیم، نذاریم بیهوده هدر بره. برنامه ریزی بکنیم. به عنوان مثال حالا در نظام طلبگی خودمون و همینطور و همینطور هر نعمتی رو که خدای متعال به ما عنایت میکنه، به هر حال در اون جهتی که فرموده ما استفاده بکنیم، اگر استفاده نکنیم ازش بازخواست میشیم. ولتسألن یومئذن عن النعیم، اگر استفاده نکنیم استفاده سوء میکنیم، از این دو حال خارج نیست. یا حالت سوم، در هیچ کدوم استفاده نمیکنیم، اون هم باز خسارته. فرمودن قیامت که میشه ساعت عمر انسان به صورت صندوق هایی به انسان داده میشه، 24 ساعت، حالا اگر ساعت های این چنینی ما تقسیم بکنیم، ساعت هایی که تو روایات مثل اینا نیست، احال اوقاتیست، شاید بیشتر از 24 ساعت باشه، 24 تا صندوق باشه. بله، به هر حال انسان بعضی صندوق ها رو باز میکنه، اینه پره، خیلی خوشحال میشه از خوبی ها. اگر خدای نکرده در لحظاتی گناه کرده و توبه نکرده مونده، این صندوق رو باز میکنم میبینم عجب بوی بدی میده، هی میخوام ببندمش، گاهی هم نمیتونم ببندمش چون باز گذاشتم دیگه، در وجودم باز گذاشتم دیگه، نمیتونم ببندم مگر اینکه لطف الهی شامل حال بشه، شفاعت اهل بیت علیهم السلام و امثاله. بعد تو روایت از این انسان در اثر غفلت میبینه بیشتر این صندوق ها خالیه، اون اوقاتیست که انسان نه در مسیر خیر استفاده کرده نه در مسیر شر. خب حالا خوشحال میشه؟ نه، حسرت میخوره، یا مول حسرت دیگه، که چرا من از این لحظاتم خوب استفاده نکردم. پس هم اگر در خدای نکرده جهت شر و بدی انسان استفاده بکنه ضرر کرده است، و هم اگر بیهوده باشه و همینطوری به صورت لا تائل ولا یشقا بنعمتی که شقی خدایا با نعمتهای تو بدبخت ها به بدبختی نمیرسن الا ان طول الاعذار اله، مگر اینکه تو خیلی طولش میدی، حجت بر اونها تمام میکنی. حال زودی فرعون رو نگیره، 400 سال قارون را زودی نگیره، گذاشت بیاد توی جامعه، حال امتحان بشن مؤمنین ضعیف الایمان و مؤمنین راسخ. مؤمنین راسخ به مؤمنین ضعیف الایمان بگن به حال چشمتو پر نکنه این اموال، تا اینکه با چشم خودش ببینه اموالش داره میره تو زمین. اولین خلاصه عذابی که میبینه همین، قبل از عذاب آخرت، اموالی که با دزدی و زور و اینها در حال قصب کرده داره، هیچ کس هم نمیتونه، نه خودش میتونه بگیرتش نه دیگران. بعدش هم خودش کم کم میره تو زمین، با اموالش میان جهنم. ای خدای متعال از طریق انبیا و اولیا هشدارها ما رو هشدار میده. بعد ترادف الحجت علی کلمن من عفوک یا کریم، خدایا این مهلت ها به خاطر کریم بودن توست که هر حال زودی مؤاخذه نمی کنی. و عایدتن من عطفک یا حلیم، به خاطر این است که تو عطوفت داری، مهربانی داری به بندگانی، با حلمت برخورد میکنی، هی بر میگردی بر بندگان با خطابها توبو الالله توبتن نصوبا و انیبو الاربکم و اصل موله، هی عود خدا با همین هاست دیگه، با همین دعاهاست دیگه، با این معارف عمیق از جانب اولیاست که همواره به ما خاطیان و غافلان تنبه میدهند که شاید برحال برگرد. خب غفلت های مختلفی بوده است برای بندگان در همه زمان ها، همین معارف یک وسائل دور شدن انسان است از غفلت. حضور ائمه علیهم السلام که دیگه خودش از وسائل مهم انسان است برای دور شدن از غفلت، فرمایشات ائمه علیهم السلام به همین نحوه. لذا ائمه علیهم السلام همواره همه گفتار و رفتارشون برای اول اون اظهار عبودیت با خدای متعال بوده، سپس احیای دین الهی و بیدار کردن مردم در جهت فهم دین الهی، فهم رهبر الهی، این که به هر حال این رهبر چیکار میخواد بکنه، کارش دستگیریه. امام سجاد علیه السلام این کار رو انجام داد، ائمه علیهم السلام در هر زمانی به نوبه خودش به لحاظ اون شرایط زمان. بعد از شهادت امام حسین علیه السلام دیگه یزید و بنی امیه و بنی مروان و لعنت الله علیهم میخواستن دیگه محو کنن نام ائمه علیهم السلام. قرار شهادت در یه وقت خاصی انجام شد، اما پیام رسانی در طول زمان شد. اونقدر زمان امام سجاد علیه السلام خفقان بود که مصائب سیاسی امام سجاد علیه السلام کمتر از امام حسن و امام حسین علیه السلام نه، اما به هر نحوهی که لازم بود، امام سجاد علیه السلام این واقعه رو حفظ کرد. نظر در روایت است که در طول این 35 سال یه 3-4 تا شاگرد خاص داشت امام سجاد، خیلی عجیب. ولی این دعاها یکی از دعاهای هر حال اعلان وجود نورانی اهل بیت علیه السلام، معارف رو ریخته حضرت با این دعا و فعالیت هایی که حضرت داشتن که گاهی جمع ما به عنوان ذکر مصیبت میخوام.